أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. این روشنه؟ این مثلا چی بود؟ صدا نداره. چرا عوض کردن؟ آها، الان درست شد. در مسئله 16 بحث درباره تولی و تصدی شخص واحد از دو طرف عقد بود. ما متن مسئله رو خوندیم و عرض کردیم امام رحمت الله علیه می فرمایند جائز است که یک شخص متصدی عقد از ناحیه زوج و زوجه بشود، یعنی هم موجب باشد و هم قابل. فرق هم نمی کنه این قرار گرفتن در هر دو جایگاه به عنوان وکالت باشه یا ولایت باشه، یا یک طرف اصیل باشه طرف دیگر وکیل یا ولی. البته فرمودند احتیاط مستحب آن است که اگر امکان تولی از ناحیه دو نفر وجود دارد، دو نفر عقد را متکفل بشوند. در مورد ازدواج موقت احتیاط واجب کردند و فرمودند اونجا باید دو نفر متصدی بشوند. لکن لا ینبغی فیه ترک احتیاط. خب، عمده این است که چرا امام رحمت الله علیه فتوا به عدم جواز دادن و آیا در مقابل این فتوا نظر دیگری هم هست یا نه، و ادله طرفین چیست و نهایتا مقتضای تحقیق در مسئله کدام است. در این مسئله دو قول وجود داره. بعضی قائل به جواز شدند و برخی قائل به منع. مرحوم نراقی در مستند میگوید لا خلافه فل منع از مسالک نقل کرده که مسالک قائل به عدم خلاف در این مسئله شده. بعضی عرض به حضور شما قائل به جواز شدند، از جمله شهید اول، شهید ثانی، فخر المحققین و فاضلان. اما صاحب ایضاح میگوید بعضی از علمای ما قائل به منع شده اند و خود ایشون هم قائل به منع شده. صاحب ریاض تعبیر کرده الاشبه الاشهر الجواز، جواز و تزویج الوکیل لنفسه ولو لزم تولیت طرفی العقد، هرچند لازمش این باشه که یک نفر متولی دو طرف عقد باشد. ریاض جلد 10 صفحه 110. صاحب جواهر هم قائل به جواز شده و ادعای عدم خلاف کرده، جلد 29 صفحه 196. پس ببینید دو قول در مسئله وجود داره، یک قول جواز و قول دیگر منع. البته قول به جواز علی ظاهر شهرت بیشتری داره و عرض به حضور شما اونهایی هم که ادعای عدم خلاف کردند، عدم الخلاف فل جواز کردن، اونا قائل به جواز شدن. خب حالا عمده این است که دلیل بر جواز چیه؟ چند دلیل بر جواز اقامه شده؟ دلیل اول، عمومات ادله ولایت و وکالت. به مقتضای عمومات این ادله، منعی برای این مسئله وجود نداره. به عبارت دیگر، مقتضی موجود و مانع هم مفقود. عمومات ادله وکالت اقتضا میکنه که وکیل با داشتن شرایط می تواند در هر کاری وکیل بشه، یعنی از اصل نکاح، تولی عقد، تصدی عقد، و محدودیتی هم نداره. نگفتن یک نفر نمیتونه وکیل بشه از طرف دو نفر. این اقتضا در ادله، در عموم ادله وکالت و ولایت وجود داره. در مقابل منعی هم نیست. ما چیزی که دلالت بر منع بکنه نداریم. تنها یک مانع یا ما یصلح للمانعیه اینجا وجود داره. چیه؟ و اونم عدم تغایر بین دو طرف عقد. خب در عقد تغایر و تعدد شرطه، چون عقد قائمه به طرفینه، باید دو طرف داشته باشه. نمیشه عقد بین یک نفر و خودش واقع بشه. عقد نیاز به دو طرف داره. اصلا عقد که میگیم این گره بین دو طرف باید واقع بشه. خب اگر کسی بیاد متولی عقد از ناحیه دو نفر بشه، این تغایر از بین رفته، در حالی که در عقد تغایر معتبره. به همین جهت درست عمومات ادله وکالت اقتضا می کند جواز را، ولی این به شرط عدم المانعه، و مانع اینجا عدم و تعدد و تقایره. یک نفر چطور میخواد دو طرف عقد حساب بشه؟ لذا چون تغایر و تعدد نیست، پس نمیتواند یک نفر متصدی ایجاب و قبول بشه. تنها چیزی که میتواند به عنوان مانع مطرح بشود اینه. خب این هم مانعیت نداره، چون تغایر و تعدد در دو طرف عقد لازمه، اما لازم نیست این تغایر حقیقی و واقعی باشه، بلکه تغایر و تعدد اعتباری هم کفایت میکنه. یعنی یک نفر به یک اعتبار یک طرف عقد محسوب میشه و به اعتبار دیگر طرف دیگر عقد محسوب میشه. این وکیل از ناحیه زوج وکالت دارد برای قبول، از ناحیه زوجه وکالت دارد از به عنوان برای ایجاب. پس اون تعددی که لازم است محقق اینجا، تغایر اعتباری محقق، و همین برای صحت و جواز کفایت میکنه. پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقود. بنابراین عمومات ادله وکالت و ولایت اقتضا میکند صحت و جواز تولی عقد من الطرفین را. این دلیل اول. دلیل دوم، برخی روایات خاصه که مورد استناد قرار گرفته برای جواز. دقت بفرمایید، حالا ما این روایات رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا دلالت بر جواز تولی طرفین عقد از ناحیه شخص واحد دارد یا ندارد. این روایات رو ما بعضن در گذشته به مناسبت دیگری نقل کردیم، از جمله این روایت که یه زنی آمد خدمت رسول خداوند و از او تقاضا کرد که وی را به یک مردی تزویج کنه. حضرت در میان جمع فرمود آیا کسی هست که این زن را به همسری بپذیرد؟ یکی دو بار این مطرح شد تا یه مردی بلند شد و گفت من آماده هستم. بعد فرمود خب چیزی داری برای مهریه؟ او گفت من چیزی ندارم. بعد دوباره حضرت یه چیز دیگری سوال کردن تا رسید به اینجا که فرمود آیا قرآن بلدی؟ گفت بله من قرآن بلدم. گفت خب من این جمله در روایتم آمده، قد زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه. از آنچه که از قرآن میخوای بدی و احسان بکنی و تعلیم بدی، من تو را به زوجی، این مرد رو میگه، میگه من تو را به زوجیت این زن درآوردم بر این مهریه تعلیم القرآن. خب اینجا رسول خدا صیغه عقد رو جاری کرده، خودش و تمام شده عقد. میگن این دلیل بر جواز تولی عقد از ناحیه دو نفر. اینجا رسول خدا هم از ناحیه مرد هم از ناحیه زن این کار را انجام داد. اشکال شده به این روایت که این روایت نمیتونه اثبات بکنه جواز را، چون اولا به دنبالش نقل نشده که پیامبر فرموده باشد قبل تو. این در صورتی میتوانست دلالت بکنه که پیامبر ضمن این که صیغه ایجاب را خونده بعد گفته باشد که قبل تو، که اون اولی از ناحیه زن باشه و دومی از ناحیه مرد باشه. اینجا فقط صیغه ایجاب را نقل کرده، چه بسا قبول را خود مرد گفته. اینجا که تو روایت ادامهش که نقل نشده، لذا اشکال کردن این روایت نمیتواند دلالت بر جواز داشته باشه. آدرسش هم عرض بکنم، قبلا هم گفتیم، وسائل جلد 20 صفحه 262 باب 1 از ابواب عقد نکاح حدیث 3. این اشکال. در پاسخ به این اشکال، خب اگه خاطرتون باشه قبلا هم ما عرض کردیم که خب این روایت چون موضوعش و مسئلش یه چیز دیگه بوده و پیامبر هم برای اون مسئله اقدام کرده، دیگه در مقام بیان صیغه ایجاب و قبول هر دو نبوده راوی. راوی نمیخواسته، یا امام علیه السلام که این داستان رو نقل کرده در مقام بیان مسئله از این جهت نبوده، میخواسته بگه که مثلا مهریه لزوم نداره حتما پول باشه، کالا باشه، میتونه حتی تعلیم قرآن هم باشه. لذا نمیتونیم بگیم چون قبول را نگفته پس معلوم میشه که این روایت مورد استناد نیست. نه، ظاهرش اینه که پیامبر خودش این کار رو کرده و بعد هم اگر ادامه و اون رو متعرض نشده از باب این که مورد ابتلا چیز دیگری بوده، اینجوری خواستن به این جواب بدن. اما واقعش این است که این روایت شاید نتواند اثبات کنه جواز رو، ببینید دقیقاً ما وقتی به روایت استناد میکنیم باید معلوم بشه که فعل رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم السلام به گونه ای واضح دلالت بر اون مدعا داشته باشه. اگر پیامبر نقل شده بود که پیامبر هم متکفل ایجاب شده و هم متکفل قبول، این در روایت می آمد، ما می تونستیم بهش اخذ بکنیم. اما به هر دلیل در روایت این نیامده و حالا عدم ذکر این مسئله یا به جهت این که در مقام بیان نبوده یا اساساً بالاخره یه جهت دیگری در کار بوده، بالاخره محتمل است در ادامه خود مرد قبول رو گفته باشه یا نه ممکنه پیامبر گفته باشه. هرچه باشد چون اون جهت در ادامه ذکر نشده ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. روایت دوم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در مورد زنی که انکار کرد بچه ای را که فرزند او باشد. خب حالا این روایت طولانیه تا میرسه به اینجا: اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمین انی قد زوجت هذه الجاریه من هذا الغلام به 400 درهم. اینم وسائل جلد 20 صفحه 262 باب 1 از ابواب و عقد نکاح حدیث 6. خب امیرالمؤمنین اومد این زن را به یه جاریه ای را تزویج کرد، یه دختری را به یک بانوی را به یک آقایی به 400 درهم. ببینید میگه اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمین انی قد زوجت، داره انشاء میکنه، داره صیغه ایجاب رو میگه. خب قاعدتا عرض به حضور شما قبول را هم از ناحیه مرد گفته، پس یک شخص متکفل هر دو جایگاه شده، نقش موجب و قابل در یک نفر خلاصه شده، پس می شود یک نفر متولی دو طرف عقد بشه. استدلال به این روایت هم مورد اشکال قرار گرفته، نظیر اون چه در اشکال به روایت پیشین گفته شد و اون این که خب در این روایت هیچ سخنی از لفظ قبول نیست، که آیا قبول را امیرالمؤمنین فرموده یا خود غلام، خود اون شخص، چه بسا این رو اون مرد بیان کرده باشه نه امیرالمؤمنین. لذا نمیتونه دلیل بر جواز تولی عقد از دو طرف باشه. به نظر میرسه همون اشکالی که ما به روایت قبلی مطرح شد اینجا هم مطرحه، این که حالا بگیم در مقام بیان از این جهت نبوده، مشکل را حل نمی کنه. فرقی نمی کنه، بالاخره چه در مقام بیان بوده چه نبوده. در مقام بیان اگر بوده و نگفته باشد که خب قطعا دلالت نداره. اگر در مقام بیان نبوده، خب درسته در مقام بیان بوده نگفته، اما ما از کجای این استفاده کنیم که مثلا رسول خدا یا امیرالمؤمنین متولی دو طرف عقد بودن؟ بنابراین روایت چنین دلالتی نداره. یا مثلا در روایت دیگری باز نظیر همین نقل شده است در مورد زنی که عرض به حضور شما دیگری را وکیل کرده بود برای اینکه او را تزویج به غیر بکنه. روایت کنانی اگه یادتون باشه، صحیحه کنانی بود. بعد اون مرد اومد گفت اشهدو ان ذالک لها اندی و قد زوجتها نفسی. وسائل جلد 20 صفحه 287 باب 10 از ابواب عقد نکاح حدیث 1. گفت شاهد باشید اون چه که به عنوان مهر معین شده این نزد من متعهد میشم، من این مهریه را میپذیرم و قد زوجتها نفسی. اینجا خودش وکیله، از طرف زن بوده، بعد خودش هم به زوجیت زن در آورده، یعنی هم موجب بوده هم قابل. حالا درسته اون زن بعد رد کرد، ولی کسی اشکالی نکرده که آقا اینجا چون یک نفر متصدی بوده این عقد واقع نشده. مشکل چیز دیگری بود، اینکه او تدلیس کرده بود، او وکیل شده بود برای اینکه دیگری را به زوجیت این زن در بیاورد، این آمده خودش را تزویج کرده. از این جهت مشکل ایجاد شد، نه از این جهت که یک نفر هم موجب بوده هم قابل. بنابراین در مجموع به نظر می رسد روایات خاصه در این مقام کارایی نداره، یعنی به استناد این روایات ما نمی توانیم جواز تولی شخص واحد را از دو طرف عقد اثبات کنیم. این شده نمیشه، این روایات حداقل اینه نسبت به این جهت واضح نیست، گویا نیست، ظهوری نداره. بنابراین دلیل دوم به نظر میرسه عرض به حضور شما محل اشکال. دلیل سوم سیره متشرع است. ببینید الان سیره قطعیه متشرعه بر این قائم است که شخص واحد هم موجب واقع میشه هم قابل، مخصوصا اشخاصی که مورد احترام مردمن و نوعا مردم تمایل دارن عقدشون را مثلا یک شخص صاحب نفسی محترمی مرجع تقلیدی، عالم بزرگواری این عقد رو بخونه. خب در بین متشرعه بلکه رؤسای شریعت این یه امر واقع واضح و مسلم است. خب اگر چنین چیزی ممنوع بود خب اینها این کار رو نمی کردن و قطعا وقوع این اتفاق در مرعا و منظر زعمای دین خودش حکایت از جواز میکنه. این سیره متشرعم در طول زمان بوده، کسی خلافش نقل نکرده، بلکه اتصال این سیره به زمان معصوم هم قابل اثبات. پس دلیل سوم، سیره قطعیه متشرعه که در طول زمان وجود داشته و متصل به زمان معصوم. خب این سیره باز به نوعی میتواند مورد بحث واقع بشه. ببینید، ممکنه کسی بگه بله زعمای دین بعضی قائل به جواز شدن، همه این چنین نیستن، اونایی که قائل به منع باشند این چنین عمل نمی کنن، قبول نمی کنن، هم موجب باشن هم قابل. و این که حالا یه عده‌ای از زعمای شریعت قائل به جواز باشند این نمیتونه دلیلی باشد بر صحت و جواز. مهم مبنایی است که این زعما اختیار کردند، بعضیا قبول ندارن لذا متصدی ایجاب و قبول هر دو نمیشن. بنابراین سیره متشرعه نمیتونه دلیل بر جواز باشه. فوقش اینه، اثبات میکند به این که گروهی قائل به جوازن، یعنی قول به جواز خروج از شریعت نیست، اما ترجیح پیدا بکنه بر عدم جواز این ازش استفاده نمیشه. دلیل چهارم سیره عقلاست. حالا ببینید، سیره عقلا که میگیم عمدتاً در همه عقود و معاملات، یعنی در معاملات و عقودی که تنازع در کار نیست بلکه یک قرارداده، مثلا در خرید و فروش، در مضاربه، در اجاره، در مخصوصا حالا در اجاره که خیلی هم مرسومه، شخص واحد متصدی عقد یا قرارداد از ناحیه هر دو طرف میشه. حالا چه عقد با صیغه، چه قراردادهایی که امضا میکنن. حالا ممکنه در بین برخی عقلا انشاء به الفاظ خاص نباش، اما بالاخره قرارداد هست. همین اجاره هایی که الان مردم میرن توی این بنگاه ها، اجاره منزل، مغازه، یک نفر هم وکیل میشه از طرف موجر هم از ناحیه مستأجر، قرارداد رو می‌نویسه، انشاء میکنه، امضا میکنه. حالا بله آجرتوکه و قبلتو و اینها نمیگه، ولی اینی امر متعارفه که یک نفر متصدی امر ایجاب و قبول از ناحیه دو طرف بشه. و این سیره خب سیره مستحدثه نیست، از سیر جدیده محسوب نمیشه و من ارد ای هم ازش وارد نشده، بلکه ما امضا و تأیید هم چه بسا میتوانیم نسبت به این سیره داشته باشیم. خب وقتی سیره عقلا اینه، شارع هم رد و منعی نکرده بلکه این رو تأیید و امضا کرده، این میتونه اثبات کنه جواز و تولی شخص واحد طرف یل عقل. این دلیل هم به نظر میرسه میتواند اثبات کنه این مطلب را. پس از مجموع این چهار دلیل، دو دلیل به نظر ما مکفی است. دو دلیل میتواند دلیل اول و چهارم اثبات بکنه جواز را، اما دلیل سوم و دوم نمیتونه این را اثبات کنه. در نکاح هم اینطوره. بله؟ نه، نکاح معاتاتی اونام ببینید، اونام به هر حال نه در نکاح هم همینطوره، فرقی بین نکاح و غیر نکاح نمی کنه. در نکاح هم الان شما ببینید همون چیزی که حالا تو هر قومی بالاخره یه چیزی داره دیگه، یک نفر میاد از دو طرف این وکالت رو میگیره، حالا با آداب و رسوم و اون روش هایی که تو هر قومی هست این کار رو انجام میده. در نه هیچ تفاوت. شما آخه خود همین توقیفی بودن الفاظش محل بحثه. گفتیم مثلا به این جهت ممکنه بگیم اصلا نه. حالا ببینید لولا اجماع، ما در نکاح هم اگر نبود اجماع و حالا بعضی روایات که در نکاح هم به اصطلاح فی نفسه ها با قطع نظر از اونها، چون در نکاح موقت که برخی قائلن معاتاتیش هم اشکالی نداره، در نکاح دائم هم از نظر استدلالی واقعش اینه که محظوری نیست. اما خب حالا دیگه هم احتیاط و هم
آقا در عقد موقت در سیرش فرمود گفتید احتیاط هم دو نفر متکفل،
امام فرموده، ما هنوز وارد بحثش نشدیم. ما
یعنی در نکاح یه قاعدتا باید حتما دو نفر باشه، وقتی در مطعه گفتن متکفل دو نفر احتیاط هم، در نکاح قاعدتا باید دو نفر باشه.
چرا؟
شما بودید دیگه در مطعه
من ببینید نقل کردم، من بحث هنوز نکردم. امام فرموده در نکاح دائم احتیاط مستحب اینه دو نفر باشن، در نکاح موقت احتیاط واجب. این دوتا رو فرق گذاشته هستن. حالا ما این احتیاطی که امام در نکاح موقت کردن و فردا انشالله قصد میکنه.